بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا و صلی الله علی سیدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نکته‌ای را عرض کردم برای تحصیل عزت که اگر انسان بخواد عزت نفس هم خودش هم فرزندانش پیدا بکنه، یکی از راه‌ها راه سیوم هست. اینه که وقتی تعارض پیدا میکنه تحصیل منفعت جسمی با تحصیل منفعت روحی، اون منفعت روحی رو مقدم می‌گذاره، این سبب عزتش. و غالب مردم به عکس انجام میدن، تو این موارد میرن دنبال اون سود جسمانی، سود مادی که میاد تو زندگیشون، و همین سبب ذلت اونها میشه، سبب تحقیر اونها میشه، سبب اختلاف میشه، گاهی جدایی میفته بین زن و شوهر. هفت مورد رو گفتم، دو موردش رو دیشب روش صحبت کردیم. یکی امیرالمومنین علیه السلام فرمودن المنیت و ولد دنیه و تقلل و ولد تبسل. این دو موردی که در نهج البلاغه اومده تو کلمات قصار امام هست. یکی میفرمان انسان مرگ رو بپذیره، مرگ شرافتمندانه، شهادت، اما زیر بار پستی نه. اینجا دو تا منفعت هست، یکی منفعت روحی، یکی منفعت جسمی. منفعت روحی اینه که مثلا ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو حفظ بکنه و دست بر نداره. منفعت جسمی اینه که جانش رو حفظ بکنه. حجر نعدی مقابل معاویه قرار گرفته و معاویه داره رسمن او رو تهدیدش میکنه، میگه بیزاری به جای از امیرالمومنین تا جانت رو حفظ بکنم، کاری نداشته باشی، بیزاری نجستی اعدامت بکنم. الان دو تا منفعت یا مقابلش دو تا ضرر، دو تا ضرر هم میتونید بگی. یکی ضرر روحیه که بخواد بیزاری بجوید، وایس توهین به امیرالمومنین علیه السلام بکنه. یکی هم ضرر جسمیه و اونه که به شهادت میرسه، جانش از دست میده. تو این موارد غالب مردم اونایی که دین ندارن میرن به سمتی که جانش نهش میکنه. اونایی هم که دین دارن اما گفتم اهل مجالس مذهبی نیستن، فقط اکتفا میکنن به یه نماز و روزه، ای دینشون فقط همینه، که خیلی هم متاسفانه تو جامعه اهمیت نمیدن به برنامه های دینشون. و توی جای این چنینی وقتی میخواد تصمیم بگیره میره به سمت منفعت دنیایی. یه چیزایی هم البته توجیه هم میکنه، میگه حفظ جان واجبه، نمیدونم که اینکه تقیه باید بکنه، یه عبارت هم گاهی براخره بعضیشون بلدن نفسشون رو چطوری راضی بکنه. مورد دوم فرمود از تقلل ولد تبسل. گاهی انسان باید کمبود رو بپذیره، کم بوده تو زندگی، اما توسل به دشمن پیدا نکن، درخواست از دشمن نکن. این هم یه نکته مهمی است و جایی که تعارض میکنه دورو دارم میگم. باز تکرار میکنم، عاقل هم باید نیاز جسمشو برطرف بکنه هم نیاز روحشو. اکثر مواقع تو زندگی اینا با هم تنافی نداره، یعنی مؤمن شغلشو داره، مغازشو داره، درآمدشو داره، زندگیشو داره میکنه، ازدواج میکنه، مسافرت میره، معامله میکنه، کار این دنیاشو داره انجام ده، کار آخرتشو داره انجام ده. اکثر مواقع تعارض اینا بینش نیست، یه موارد کمی است دیگه وقتی اتفاق میفته. اون موارد خیلی مهمه که یا باید مثلا زیر بار ذلت بره بیعت بکنه با یه دشمن و هر چی دشمن میگه بگه چشم، و یا رو اصول دین خودش بایسته، البته به شهادت میرسه. یکی هم تقلل و توسل، این هم گاهی تعارضه که باید یه مقدار کمبود با قناعت حتی با نداری بسازه، اما زیر بار ارتباط با دشمن نره. انسانایی که عزت نفس دارن این کارو میکنن. مورد سوم، اینم زیاد اتفاق میفته به خصوص تو فرزندانمون. بچه‌ها متأسفانه رعایت نمی‌کنن. باید اینو یادشون داد. و اون اینه که بچه یا خود ماها نیاز به یک چیزی داریم، آب میخوایم، غذا میخوایم، کاری میخوایم، کفشمون، لباسمون، در ببند، لباس رو بیار، سفره رو پهن کن، همین کار جزئی تو زندگی. دستور میدیم به دیگری که این کار برای ما انجام بده. یک کسی رو به استخدام خودمون در میاریم. این هم بینید تنافی داره از نظر جسمی با روحی. از نظر جسمی اگه دستور بدیم یه سود میاد به نفع ما، مثلا تشنه مونم گم یه لیوان آب هم بده اونم فوری لیوان میزن میده به ما، خب ما رفع تشنگی میکنیم، این سوده. اگه دستور ندیم تشنه میمونیم، یا خودم باید پاشیم بریم زحمت بکشیم، بلاخره به زحمت میفتیم، ضرر میکنیم. اما مقابلش اون عزت روحی عکسشه، یعنی دقیقا اینا تو تنافی با همه. تا میگم دیوان ها بده یعنی من عاجزم، به تو محتاجم. مثل یه آدم کوری که چشماش نمیبینه میگه دست من رو بگه من رو به اینجا برسون. حالا اون کور ظاهریه، اینم یه عاجزه دیگه، اون یه عاجزه نمیگه عاجز. وقتی میگه یه دیوان آب بده یعنی من محتاج به کمک تو هم. حرف نمیزند با سراد هم، معنیش اینه. لذا وقتی دستور میده از نظر روحی یه چیز دست داد، عزت خودش رو دست داد، خودش رو ذلیل کرد، وابسته به او کرد. خب اینجا تو تعارض هم. البته همیشه دستور دادن اینطور نیست. گاهی پدر مادر برای تربیت اولادش احساس کنه باید به بچهش دستور بده یه برو فلان کار رو بکن، میخواد اینو بذاردش تو مسائل اجتماعی کار یاد بگیره. این مورد استثناء رو نمیخوایم مواردش رو بیان بکنیم. اون کلیتی که متاسفانه بین ما رایجست رو دقت بکنیم که زود دستور میدیم به یک کسی و خیلی هم عادی میگیریم این دستور دادن ها رو و توجه نداریم که این دستور دادن ولو طرف مقابل بیرد انجام میده. حالا بچه ها دیگه چون این مسائل روحی رو بلد نیستن، اونا خیلی زود به همگه دستور میده. اینا یک نوع بزرگی برای خودش میدونه، مثلا اون برادر بزرگتر احساس برای که به برادر کوچکتر دستور داده این بزرگی خودش رو تصدیق کرده، اعمال کرده و اینا لذت میره که مثلا من بزرگتر شماست. بچه نمیفهمه. در حالی که بزرگی دقیقا عکسشه، هر دستوری که میده خودشو داره کوچیک میکنه، داره خودشو وابسته به اونشون میده. و انسان بزرگ زیر بار چنین دستورایی نمیگه، خودشو بزرگ میده. زاد فرزندان رو باید یاد بدید برای تحصیل عزت، هر جا تعارض کرد جسم و روح، روحتو مقدم بیانده، عزت نفست اون مهمتره. نمیخواد سود جسمی ببری، حالا یه لیوان آب بخوری، یه لقمه غذا بخوری، لباس رو بده، کفش رو جمع کنه، این کارهای جزئی حالا تو کارهای بزرگتر. این خیلی مهمه و زیاد هم اتفاق میافته که تو خانواده ها زیاد اتفاق میافته. مرحوم پدر ما هیچ وقت دستور نمیدادن به ما که مثلا تو بیماریشون اواخر سکته کرده بودن مایل نبودن، با اینکه نمیتونستن حرکت بکنن، اما احتیاجشون رو باز مایل نبودن به ما بگن یه لیوان آب بخواه، غذا بخواه. ما ناچار بودیم ازشون سوال کنیم آب میل داری، غذا میل داری، نون میل داری، میله مثلا باید یکی که اسم میبردیم مثلا سیب پوست بکنم براتون، پرتقال میکنیم. اگه که میل داشتن سکوت میکرد، اما میل نداشتن گفتن نه. و یه بار بهشون گفتم شما اگه به ما بگید خواستتون رو، نیازتون رو بگید، ما خوشحال میشیم، مثلا مایلیم یه کاری بکنیم براتون. ما نمیدونیم آخه چی نیاز داریم، شما بفرمایید ما انجام میدیم، خوشحال هم میشیم، هیچ نگران نمیشیم، وظیفه‌مون هم هست. بازم بهشون سکوت میگن و والدمون اون طرف نشسته بودن، صدای منو شنیدن که دارم با پدر این صحبت رو میکنم. به من گفتن این پدرتو میبینی که به تو دستور نمیدن، یه عمری که من باشون ازدواج کردم یک دستور به من ندارن، من میخواد به تو دستور بدن. اون موقع من اینا متوجه شدم که از جوانیشون اینطور بودن، دستور نمیدن. حالا اگه همین نکته رو زن و شوهر تو زندگیشون رعایت بکنه، مثلا ده به ایشون اینطوری بوده، به ماها کاری میگفتن این زوری که به زبونت میاری به پاد بیار، یعنی به جای اینکه به زبون میگی مثلا به یک کسی این کارو بکن، به پاد فشار بیار، بلندشون خود کار انجام. این خیلی حرف قشنگی است، شوخیه تو قالب مزاح، اما نکته دقیقیه که اگه زن و شوهر تو زندگی رعایت بکنن هیچ وقت بینشون اختلاف نمیاد. یه نکته است، همین یه نکته رو شما این داماد عروسایی که کاری میگن به ما یه سفارش کنید، همین یه نکته رو بشکنید، بگید نه مرد بزن دستور بده نه زن به مرد، وقت بینید تا آخر عمرشون اگه یه بار بینشون اختلاف افتاد، اصلا ریشه اختلاف جمع میشه. اما نمیتونن این کار انجام بدن، بس خیلی مشکله، به زبان ساده گفته میشه اما تو عمل که میرسیم که خب چکار کنن؟ زن میگه بلاخره تو خونه چیز نیست، به شوهرم نگم. چرا؟ خبر بده اما دستور نه. به شوهر نگو برو نون بگیر، تا دستور دادی یعنی من عاجزم، من محتاج به کمک تو هم، اما خبر بدی که تو عاجز بود خونه نون نداری، خبر بده. یا نه میخواد بره نون بگیر، میخواد نگیر، اما نگو من محتاجم، اینو نگو، او نون نداری خونه، حالا میخواد نون بره بگیر، بره بگیر، نگیره جلو خودتو بگیر. بس تو همینه، اگه نرفت نون بگیره دارم یعنی یه ضرر به جسمت بزن اما ضرر به روحت نزن، عزت رو دهش کن. صحبت اینه، افراد زیر باره نمیرن، مردم هم میگن گرسنه باشن نمیشه که، تا میاد جسمشو پر بکنه اون کمال روحش دست بده، ناچار دستور بده، توی دستور خودشو کوچیک کنه. اینم مورد سوم. حالا مورد چهارم که زیاد هم اتفاق میفته در این بسته شکمه. من دیگه حالا بسته شکم رو جداگانه مثال میزنم، اما بسته شکم تنها نیست. اگه بخوام اضافه کنیم، بسته گوش هست، بسته زبان هست، بسته تفریح هست، تو یکی که باید این مثال بزنیم. اما غالبا افراد برای شکمشان رو میزنن در افراد، به خصوص بچه ها. دست یه بچه دیگه یه بیسکویت هست یا آدامسی هست که ببن بره ازش خواهش میکنه برای شکم خودش، ولی تا درخواست میکنه خودش رو ذبیح کرده، یه چیزی گیرش اومد اما یه چیزی هم دست داد. حالا این حرف که مال بچه هاست، تو بزرگترها ببینید چی؟ خانم مثلا در پیه اینه که اساس زندگیش رو نو بکنه، حالا زیاد ضرورتی هم نده، حالا مستحمل میشه. فشار میاره به شوهرش که باید فرشای خونه عوض میشه، نمیدونم یخچال دیگه به درد نمیخوره، باید یخچال نو بیان، گاز رو باید عوض کنه. اونقدر اوقات تلخی میکنه چون شوهرش مثلا نمیدونه، اما گاهی اونقدر تندی میکنه، گاهی فحاشی میکنه، قهر میکنه، اونقدر فشار میاره تا این مرد رو وادارش میکنه، یعنی جونش رو به لب میرسونه که این مرد پولم نداره، این مرد میره قرض میکنه، میگه بذار جونم از دست این راحت بکنم، این ولم نمیکنه، زندگی رو به آتش کشونده، به خاطر این فقط چشمش به این فرش است که میگه این فرش باید عوض بشه. حالا فرش عوض شد، یه فرش نو اومد تو خونه، اما میدونی چی رفت بیرون؟ اون چیزی که رفت بیرون محبت بود بین این زن و شوهر، اون محبت ارزشش از این فرش بیشتر بود. مردم اینو بهش توجه ندارن. لذا الان تو جامعه که برید اونایی که اهل مسجد نیستن این مشکلات توشون خیلی زیاده. اونا هم که اهل مسجدن گاهی این مشکلات رو دارن، اما اونا که اهل نیستن دیگه بیشتر. خیلی برایت اونی اختلافات خیلی هست. وادار میکنه، حالا گاهی مرد زن رو وادار میکنه، گاهی زن مرد رو وادار، یه چیزی رو میگن. من یه مسئله شرعی خدمتون میگن، شما میخوام معیار پیدا بکنید. معیار یعنی گاهی از یه نکته صدها نکته انسان کشف میکنه. یه مسئله شرعی براتون میگم، شما از این مسئله شرعی که صدها نکته کشف میکنه. حج واجب بدونید واجب فوری است. اگر زن مستطیع شد از مهریه‌ای که براش گذاشتن، واجب است همون سال اول برید مکه، حتی نمیتونه تأخیر بیندازه. اما اگر زن برای رفتنش ناچار است که بیاد به شوهرش بگه که پول به من بده، شوهرش هم پول داره دا، اما آدم بخیل است دیگه نمیخواد، لجبازی میکنه. زن میبینه اگه بخواد پول از این شوهر بگیره بینشون اختلاف میفته، کدورت ایجاد میشه. تو رساله چی نوشتن؟ مناسک دیدید اینا مثلا یا ندیدید؟ میگن زن واجب دیگه نیست که تحمیل بکنه به شوهرش که پول به هم بده که من حج برم. حج واجب ها، یعنی خدای متعال از حج خانه خودش هم میگذرد، به خاطر این زن شوهر نباید محبتش از بین بره. وقت گاهی یه یخچال یه دونه فرش این سبب شده محبت بین زن شوهر رفت. ببینید چقدر ما دور هستیم از منابع دینیمون. و حج واجبی که خدای متعال میگه واجبه تو یک بار بره، میگه واجب نیست، مواظب باش کدورت شما از بین نره، به وجود نیار، اینو مواظب باش. و ما گاهی حج واجب گیجی دارم میگم ملاک رو باید پیدا کنیم، این ملاکه خیلی مسائل دیگه دست میدیم. وقتی یه چیز میاد تو خونه دو برابرش میره، اما اون دو برابر رفتنه چون با چشم نمیبینیم حواسمون نیست. اون که با چشم میبینیم، میبینیم یه یخچال نو اومد تو خونه، خوشحال میشیم امشب یخچال نو اومد تو خونه، سالها آرزو داشتیم یخچال عوض شه، اما نمیبینیم چی رفت، محبت رفت. یعنی مرد الان دلش کدورت داره از این زن، اگه تونستی کدورت رو از بین ببری، محبت رو بیاری، حالا دو برابر یخچال هم پر خرج بکنی دیگه نمیاد محبت. لو انفقت ما فی الارض ما الفت بینهم. قرآن میگه ای پیامبر اگه کل زمین رو شما مالک بودی و میدادی به این منافقین و کافرین، نمیتونستی بین اینا الفت ایجاد بکنی. محبت یه چیزی فوق پول، فوق ثروت. دو نفر که بینشون کینه و عداوته، آرزو بیاد یه زمین به اینا هدیه کنه، میگه از این کدورت دست بردار. دست بر نمیداره که. لو انفقت ما فی الارض، هر چی تو زمین است همه رو انفاق بکنی، این کدورت تو دلت بین نمی، کدورت اومد. اینو ما خیلی باید مهمش بدونیم. و قرآن داره میگه کل زمین رو هدیه کنی، ما به خاطر یه یخچال یه فرش داریم چیکار میکنیم؟ کدورت رو ایجاد میکنیم. سرویس تلاش رو مثلا این زن میخواد عوض کنه به مد روز در بیاریم، اونقدر نق میزنه و حرف میزنه و به شوهرش نسبت بد میده که تو بخیل هستی، چی هستی، این حرفای زشتی که به پدر مادرش دشنام میده دو. که پدر مادرش رو از دنیا رفته، از اون که چرا پدر مادرم رو دشنام میدی، کاری که مرسومه دیگه، به هر وسیلهی بشه توهین میکنه تا این سرویس تلاجات او عوض بشه نو بشه. بله بالا نو شد، اومد طلا اومد تو خونه، اما محبت رفت. ولی محبت رو برش گردون اگه تونستی برگردی دیگه بر نمیگه. این نقطه سیاه مون تو زندگی. حالا اگه طلا رو هم برگردونه بگه نمیخوام، آخرش مرد یه خاطره بدی از این زن داره، میگه یه زمانی شد این کار کرد، یه نقطه ضعف دیگه. و بزرگی به عکس اینه. حالا این مثال که زن مال شکم بود، شما بیاد تو مسائل دیگه، مسائل دیگه. مثلا فرض کنید اتوبوس میاد، جمعیت هول میذارن برن تو اتوبوس، برای چی؟ میگه یه وقت باید دیر بریم، صندلی ها رو میگیرن، ما باید وایس. هول میزنه میخواد یه صندلی گیرش بیاد که وای نسر رو باش. این چیه این؟ اما این چیه از دست میده؟ محبت از دست میده. من به خدا حالا وای میسازی تعارف که بگیری بفهم. وقتی تعارف کردی یه چیز از دست میدی، یا چی از دست میدی؟ صندلی. صندلی از دست میدی یا به خودت فشار میاد. بس تو همینه که شما وایسا تا اون دیگری بره سوار شه میشینه رو صندلی، بعد شما برو وایس. شما صندلی از دست بده، اما عزت خودت رو به دست بیار، محبت رو به دست بیار. یه موقعی سوار اتوبوس شدیم، یا آقای دید که ما نرفتیم بنشینیم، من رفتم که دیدم خیلی اینا میدوند که صندلی رو بگیرن. مثلا تعجب کردیم که چرا اینا هول میزنن. اون بنده خودم دید که صندلی هنو خالی بود، اما ما نرفتیم بنشینیم، تعجب کرد. این دو تا ایستگاه بعد که جمعیت رفت پیاده شد، صندلی خالی شد، ما رو صدا زد. بعد گفت چرا شما نرفتی بنشینی؟ او اول که سوار شدی همه مسافرها هول می‌زدن، می‌دویدن سر و کول. بعد شما که سوار شدی چرا نرفتی بنشینی؟ گفت حالا مهم نبود. بعد هستن افراد پیرمرد پیرزن که اونا بنشینی. یه توهینی هم به ما کرد، گفت شما هم یه نگاه توهینه بکن، شما همچین جوان نیستی. از این آدم هایی بود که شاید نمیدونم اصلا یا دین نداشت یا خیلی ایمانش ضعیف بود، بی خودی که دهانشون لب قدیه از تو زخم زبان میدونم. من دیگه هیچیش نگفت. از این که هیچی نگفتم باز این ناخو میزده بیند دلیل چیه؟ این گفت سرش چیه؟ چرا ننشست؟ من فهمدم یه آدم کثیفیه که خودش که کثیفه همه رو مثل خودش میپنداره. باورش نمیاد که مثلا یه نفر بتونه بنشه همدن وایس. اینایی که اهل مسجد نیستن خیلی دورن از این مباحث. بنده خدا برو مرتب تو مسجد تو یه مقدار آداب دین یاد بگیری، نرفتی همینه، همش بدبینه به همه که حالا ما نرفتیم چینیم. تازه این هم یه توهین دیگه داشت میگم که نه تو یه قصد دیگه داشتی. چه قصد داشتی؟ من خودم نمیبردم توی باز مثال های دیگه فرض کنید مثلا تفریح افراد میره. من میبینم اگر یه مقدار صبر بکنم یکی دیگه میره تفریح میکنه من محروم میشم. گاهی اصلا من بگذر از اینا، یعنی تو تعارض جسم و روح حالا فقط یکی شکمه، یکی میدم حالا نشستن رو صندلیه، گاهی تفریحه، گاهی میدم رخت خواب خوبه. دو طور رفعه یه بار یه قصه این رو نام کرد سر رخت خواب با هم دعوا داشت، یه داستان خیلی زیبایی نام کرد که بذارم اون ردش کردم بره تجزیه موضوع بکنه تو رفت بیان ما رخت خواب خوبه رو برداشتیم. ما تو رخت خواب بخواهیم چیه این؟ گاهی اتظار فکر بونه این از زرنگیه، زرنگی به عکسه. یعنی شما میده حالا رفیق دوست داره توی رخت خوب چیزشو شما این چی نگید اصلا اجازه در فرمی بره انتخاب بکنه بره شما آشتو برو یه چیز از دست بده از نظر جسمی، یه چیز از دست میده بلاخره توی زحمت میفته اما مقابلش یه از دستی به دست میده. حالا مثال های دیگه هر چه مثال بذارم، مثال های متعدد نمیخوام تکثیر مثال بکنم، اما اجازه دید دوستان مورد دیگه هم عرض بکنم. یه مورد دیگه بحث بیماری هست. روایت داره انسان سکوت بکنه و بیماریشو مطرح نکنه، ای نکه من مریضم، ای درد دل هر که میشینه میگه من میله من چینه، دوله من چینه، پا من چینه، چشم من چینه. در جا دیگه سالم است اونا رو نمیگه دا، اونا نمیگه دستم سالمه، نمیدونم قلبم سالم، اون سالمه رو نمیگه. اما یه گوشه بدنش حالا یه بیماری داره درد داره اینو فوری به رخ میکشه که دیشب با استعداد من خوابم نم. بعد خدا یه عمری راحت خوابیدی، اونم بگو، بگو یه عمری راحت میخوابیدم، اونم بگو چرا فقط بدگویی میکنی؟ میدونی این بدگویی چیه؟ این بدگویی از خدای متعال. این داره گوشه میزنه، داره میگه داره خدای متعال میتونست سردرد منو خوب بکنه، نکرد، من هم سردرد خواهم نم. منتو صریح اینو نمیگه، داره از محبوب خودش به بدی یاد میکنه. لذا روایت داره اگر کسی تا سه روز بیماری خودش رو کتمان کرد خدای متعال شفاش میده. اما این کتمان هم مقابل پزشک نیست، بعضیا از او بر میقلتن اصلا پیش پزشک هم نمیره، این هم درست نیست. اگر انسان وظیفهش اینه، عقلش میگه، عقلا میگن برو پیش پزشک، اون باید بره به پزشک بگه، پس کار عقلا هیچ وقت ترک نمیشه. این که داریم میگیم کارای غیر عقلاییه. راجع به نزد افراد بخواد درد و دل بکنه اینا میگن نکنه. یکی هم کتمان احتیاج، گاهی وقتا انسان احتیاج به یه چیز داره اما اگه بخواد احتیاجشو به رخ بکشه خب عزتش از دست بده. مثلا چیزی که خیلی هست بحث وام گرفتن. خب گاهی وقتا انسان میتونه با قناعت یه مقدار بره جلو، صدمه میخوره اما میارزه که از نظر جسمی یه مقدار ضرر بکنه، قناعت، اما وام رو نگیر. تا کی؟ تو وقت که ضرورت پیش میاد دیگه. وقتی ضرورت پیش میاد اشکال نداره دا، بالاخره مؤمن قرض میگیره، روایت هم داره که قرض دادن چقدر ثواب داره، اونم بحثای دیگه داره. پس ما فقط هر نوع قرض گرفتن یا نمیخوایم همشو بگیم بده، اون قرض گرفتن یا میگیم که میتونه انسان با یه قناعت یه مقدار کمتر خرج بکنه و بگه نه من احتیاج ندارم. مثلا چیزی که خیلی رایج بین ما سوار ماشین شدن، خیلی ساده زود سوار میشه، یه خیابون میخواد بره، جوونم هستم میتونه پیاده بره، آره پیاده بره یه رو برای برو تا آخر وایستاده قایقه یه رو من وای میسه، اینا برای خودش رشادت میدونه که سوار ماشین شده یه پولی بره. اشتباه میکنی وقت ازدحام ماشین هست و بعد چقدر دودی که بالاخره وقتی مسافر زیاده متناسب با وی باید ماشینای عمومی اضافه بشه دیگه. چرا این کار میکنه؟ و اصلا از نظر عقلایی جا داره که انسان پول میده به این ماشین؟ این رو شما توجیه بکنید. مرحوم پدر ما این قصه رو از مرحوم آیت الله حاج رحیم ارباب نقل کردن. حاج رحیم میدونید سن زیادی داشتن دیگه، یه اواخر بیاد حدود 60 سال عمر کرده. گفتن یک شب از مسجد، مسجد هم اینجا چاره تختی، وعده داشتیم تو آخر شیخ بای چارسوخ اونجا گفتن ایشون بعد از زمان پیاده را افتاد. این مسیر طولانی را که امروز جوانا زیر باد نمیرن گفتن پیاده ایشون رفت سوار ماشین نشدن. یه جمله به ایشون گفته بودن که مضمونش بود، گفته بودن انسان اگه پاش سالم باشه وجهی نداره که پول هزینه بکنه. وجهی نداره میده یعنی روز قیامت بهش ایراد میگیرن، میگن این پولو در چه راهی مصرف کردی؟ وقتی بگه پولو دادم به این ماشین در که میتونستم پیاده بدم. البته باز تکرار میکنن این حد دائمی نیست، کار وقتی انسان میخواد به مسجد برسه که میخواد پیاده بره به نماز نمیرسه، اون یه بچه اقلایی داره میدونم با یکی وعده گذاشته فرصتش کمه، بالاخره یه مورد استثنایی من کار ندارم. اون مورد کلیش رو دقت کنید که متاسفانه رایج نیست بین ما پیاده روی، همش میخواد یه مسئله کوتاه میخواد حتما با ماشین بشه. و آقا کاسب صبح از خونش میاد بیرون دو تا سه تا خیابون مثلا نسبت به اینجا پس اون خیابون سروف خیابون بزرگه منظرش اینجاست، میتونه پیاده پاشت بیاد و برگرده نیم ساعت سر و بنتورا خودش یه ورزش. نه ماشینش از خونه برداره بیاد بیرون ماشین رو بیاد اینجا اینجا پارک میکنه جا ماشین رو میگیره، چه زحمت اینجا تو میدون ایجاد میکنه، 4 ساعت 5 ساعت ماشینش هم تو اینجا بگرفتی. چیه؟ چرا داری همچین میکنی؟ بند خدا شما مگه ورزش نیاز نداره بدنه؟ میگه چرا؟ حالا میخواد ورزش هم بکنه چرا میکنه؟ دوره باباشی میره تا پا کوسوفه اونجا ماشینه نگر داره پیاده میره بالا میره. به ایچی گفتن خب بنده با شما چرا با ماشین میره اونجا؟ خب پیاده باره تا پا کوسوفه از کوه میخواد بری بالا دورم برگ. یه فکری کردید انگار خیلی کارش خلافه، من نمیدارم چرا فکر نمی کنید. من گفت اصلا شبانه شما پیاده تو شهر برو بیا، شما که نیاز به ورزش داری هر روز پیاده برو بیا. توجه نداره، حتما میخواد ماشین را مدازه، استهلاک ماشین هست، بنزین مصرف میکنه، هوا را آلوده میکنه، جا پارک را میگیره، ده ها مشکل دیگه، یعنی به تبعش بیماری ها زیادتر میشه، بیمارستان ها زیادتر میشه، دارو زیادتر مصرف میشه، پزشک بیشتر سرش شلوغه و ده ها مثلا همه ریشش برگه به یه پیاده روی. شما تصور بکنه اگه کل این مردم که این وسط شهرها همه پیاده میرفتن و میمده اصلا تمام این مسائل جمعی که بودن همه یه مرزای جمع میشه، اصلا یه شهر خلوت بگیم. ما عادت نداریم به این، توجه هم نداریم. خب دیگه حالا این بحث مهمی که اینجا داریم بحث خیلی داره، تعارض جسم و روح هرگاه پیدا شد انسانهای عزیز روحشون رو مقدم میاندازن، از نظر جسمی خودشون رو تو زحمت میاندازن، جسمشو به کار میاندازه، جسمشو محروم میکنه، جسمشو مثلا گرسنگی میده، جسمشو سرما و گرما میده، به رفیقش مثلا اجازه میده که او از کولر استفاده کنه، نمیدونم چی آب خنک رو میده و او خودش آب گرم میخوره. اینا زرنگیه. آدم زرنگ نیاز روحی که عزت نفسش رو مقدم میاندازه، کمال روح رو مقدم میاندازه، ولی از نظر جسمی آن اینو به محروم میشه. غذا رو میذاره جلو یکی دیگه شما بده، خودش اصلا غذا نمیخوره، وقتی میاد غذا کمه یا کم میخوره. امیرالمومنین علیه السلام یه مهمانی رو آوردن منزل، رفتن پیش همسرشون گفتن که غذا داریم برای مهمان. حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن که نه، غذا برای خودمون اصلا نیست، یه مقدار غذا داریم من برای دخترمون نگه داشته بود، غذا فقط به اندازه دخترمون. اما دنبالش زود این جمله رو گفتن، نگذاشتن امام بگن، خودشون گفتن اما ما ایثار میکنیم، غذا فقط واسه دخترشون. حالا دیگه فکر کنم حضرت زینب سلام الله علیها بودن، نمیدونم. امیرالمومنین علیه السلام گفتن خب پس من دختر رو میخوابونم که گرسنه بخوابه نگه من غذا میخوام، میخوابونمش و بعد غذاش رو میبرن جلو مهمان. و همین کارو کردن، دختر رفتن خوابوندنش که فعلا بخواد تا صبح به قول معروف روز نو ببینیم خدای کریم چی میشه. دختر رو خوابوندن، غذای رو آوردن جلو مهمان. حالا غذا کم بود، حضرت برای این که مهمان متوجه نشه چراغ نیوردن تو اتاق روشن بکنن، نشستن کنار مهمان و دستشون رو تکون میدادن تو تاریکی ها. مهمون خیال میکرد که حضرت دارن غذا میخورن، اما مهمان هم شروع کرد غذا خوردن و امام غذا نمیخوردن چون غذا کم بود، عمدن هم چراغ رو نیوردن و تو تاریکی مهمان غذاشون میخورد و حضرت هم دستشون رو تکون میدادن و این هم غذاشون خورد. اینا بزرگیه برای انسانه. زرنگی اینه که از نظر جسمی خودش بچه اینا گاهی یه محرومیت یه مقدار صدمه میخوره، اما یه عزتی رو به دست میده که الان تاریخ وقتی میشنوه مفقود میمونه که همچین خانواده هم هست تو دنیا و برای وجود داشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. این چنین احسان می کردن به مردم مدینه، اما چه کردن در عوض همین مردم مدینه که همین بانو وصیت کردن یک نفر از این مردم راضی نیستم و تشییع من حضور پیدا کنم، کسی رو مگو نمیخوام در تجهیز من حضور پیدا کنم، شبان مسلم بده حضور کن بدنم را کفن نمو و لا تعلم احدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را به همه مکارم اخلاقی متزین بفرما. بنده خالص خودت ما را بگردان، به کمالمون و به انسان کامل ما را برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما، مسلمان ها رو ایران اسلامی ما را عزیز و سربلند گردان، دشمنان رو نابودشون گردان، رهبر عالی قدر محافظت فرما، همه مؤمنین رو حاجت روا بگردان، عبدالله را بیماران منظوری شفا عطا فرما، الله شهدان و رحمت فرما.